ساعت 11 شب به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. شهرهای مختلف ایران عصر پنجشنبه بار دیگر صحنه اعتراضات مردمی شد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید تهران دست کم در 15 مورد قتل و آدمربایی افراد در خاک این کشور دست داشته است. و جمهوری اسلامی ادعای حضور رهبر القاعده در ایران را رد کرد. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراه شما با 15 دقیقه خبر، گفتگو و گزارش. بنابر گزارش شبکه‌های اجتماعی، گستری از شهرهای ایران عصر پنجشنبه 27 بهمن همزمان با 40 محمد مهدی کرمی و محمد حسینی بار دیگر صحنه اعتراض‌های مردمی شد. بنابر این گزارش ها، شهرهای عراق، گرگان، مشهد، خرم‌آباد، اهواز، کرج، سنندج، اصفهان و تهران صحنه اعتراض ها و شعاردهی معترضان علیه سرکوب های حکومت و شخص علی خامنه است. در تهران اعتراض‌ها در محله‌های هفت حوض، صادقیه، ستارخان، تهران پارس و نازی‌آباد پرتعداد گزارش شده. از روزهای قبل فراخوان‌هایی برای بزرگداشت 40 محمد مهدی کرمی و محمد حسینی منتشر شده بود. گزارش‌ها حاکی از حضور پرتعداد نیروهای امنیتی همراه با شلیک هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور است که با هدف ایجاد رعب و وحشت و متفرق کردن معترضان انجام می‌شود. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید تهران دست کم در 15 مورد قتل و آدمربایی شهروندان این کشور یا دیگر افراد در خاک بریتانیا دست داشته است. به گزارش رویترز، رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز پنجشنبه در این باره اظهار داشت ماموران به طور روزافزون درگیر تهدیداتی هستند که از سوی دول متخاصم مانند ایران، روسیه و چین متوجه بریتانیا است. دو ماه پیش وزیر امور خارجه بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی در لندن را به وزارت خارجه این کشور فراخواند تا تهدیدات نیروهای امنیتی ایران علیه روزنامه‌نگاران در بریتانیا را محکوم کند و در مورد عواقب آن هشدار دهد. رویترز میگوید سفارت جمهوری اسلامی در لندن حاضر به اظهار نظر در مورد این خبر نشده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعای دولت ایالات متحده را در مورد حضور رهبر القاعده در ایران رد کرد. حسین امیر عبداللهیان در این مورد در توییتر نوشت خبرسازی در مورد رهبر القاعده و ارتباط دادن آن به ایران خنده‌آور است. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد سیف العدل شهروند افراطگرای مصری اکنون رهبر گروه القاعده است و در ایران به سر می‌برد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس در این باره گفت پناه دادن به القاعده یک نمونه از حمایت‌های گسترده ایران از تروریسم و نیز از جمله اقدام‌های بی‌ثبات کننده این کشور در خاورمیانه و فراتر از آن است. شماری از کارشناسان سازمان ملل دوشنبه گذشته گزارشی درباره حضور رهبر جدید القاعده در ایران به شورای امنیت تسلیم کردند. اما کارگروه دفاعی شورای همکاری خلیج فارس با هدف آنچه مقابله با تهدیدات روزافزون ایران در منطقه خوانده شده روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد. در این جلسه بر ائتلاف آمریکا با کشورهای شورای همکاری برای رسیدن به امنیت و ثبات در منطقه تاکید شد. این کارگروه همچنین از سیاست‌های جاری بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی مانند حمایت از تروریسم، استفاده و گسترش موشک‌های پیشرفته، سلاح‌های سایبری و پهپادها در منطقه و سراسر جهان انتقاد کرد. اما تشکیل جلسه کارگروه دفاعی شورای همکاری خلیج فارس در این برهه زمانی چه معنا و دلایلی دارد؟ جلیل روشندل تحلیلگر روابط بین الملل از آمریکا در این باره توضیح می‌دهد.
یه خود برگردیم به گذشته، حدود دو ماه پیش از وقتی که چینی‌ها به منطقه اومدن در معاملات به اصطلاح نفت و گاز و مذاکرات وسیع با قطر و همینطور عربستان سعودی داشتن. در مورد عربستان سعودی صراحتاً در قبال قضیه جزایر خلیج فارس و وضعیت ایران موضع‌گیری کردن و اون رو حتی جزایر متعلق به کشورهای خلیج فارس دونستن. اینها زمینهایی فراهم کرد که حالا ایران که به خصوص در داخل در چند ماه اخیر با مشکلات بی‌ثباتی و به اصطلاح تظاهرات مخالفین داخلی مواجه بوده و به طور کلی به نظر میاد که در داخل در یک وضعیت ضعف قرار گرفته، اما این رو هم باز باید موثق بکنیم به آخرین ماجرا، یعنی سفر آقای رئیسی به چین و بازتاب این سفر که گفته شده که چین و روسیه به خصوص نمیخوان در صنایع نفت و گاز در ایران سرمایه گذاری بکنن، علاقه این شرکت ها ندارن و اینا نشون میده که به طور کلی ایران چه در داخل و چه در رابطه بین الملل در یک حالت ضعف و جدا شدن از روابط بین الملل قرار گرفته.
آقای روشندل و فرمانده سنتکام، ستاد فرماندهی نظامی مرکزی آمریکا، ارسال سلاح از سوی حکومت ایران برای حوثی‌های یمن رو ناقض قطعنامه شورای امنیت خونده و جمهوری اسلامی رو هم بزرگترین عامل بی‌ثباتی خاورمیانه دانسته. این ماجرای تأمین تسلیحاتی حوثی‌ها توسط جمهوری اسلامی چه تبعاتی میتونه داشته باشه، به خصوص این مسئله نقض قطعنامه‌های شورای امنیت؟
بله، ببینید، ایران خب میدونید در خیلی از مسائل بین‌المللی که فقط محدود به یمن نیست، در خاورمیانه، در لبنان، در سوریه گروه‌های نیابتی زیادی داره، ولی تسلیحاتی که این اواخر به خصوص در کشتی کشف شد و حتی گفته شد که ممکنه که اون تسلیحات رو به اوکراینی ها تسلیم بکنن، اینها از حد و حدود تسلیحات معمولی که فرستاده میشد فراتر رفته و گفته میشه که تهدید امنیتی خطرناکی است که اگر یک چنین تسلیحاتی دست یمنی ها میرسید میتونست جنگ یمن رو طولانی تر هم بکنه و طبیعتا در یک چنین شرایطی هم کشورهای منطقه و هم قدرت‌های بزرگ خارجی خواهانی نیستن که در منطقه آتش جنگی که الان سالهاست ادامه داره گسترده بشه، بیشتر خواهانی نیستن که این جنگ به پایان برسه و یک صلح نسبی در منطقه برقرار بشه. حالا علی‌رغم این قضیه، تبعات حمایت از حوثی‌ها توسعه اون جاه طلبی های ایران در منطقه هست که هم سنتکام این رو نمیخواد، آمریکا این رو نمیخواد، عربستان این رو نمیخواد و سایر کشورها هم این رو نمیخوان. اونا دلشون میخواد که ایران در داخل مرزهای خودش هر کاری بخواد بکنه انجام بده، قدرت منطقه‌ای باشه و قصد آشوب در منطقه رو نداشته باشه که برای اون کشورها موزلات امنیتی زیاد ایجاد میکنه. همه اینها نشون میده که به هر صورت الان یک اراده در منطقه ایجاد شده که جلوی این گسترش امنیتی ایران رو بگیره و به نظر میاد شرایط بین‌المللی برای این کار فراهم هست.
جلیل روشندل بود در رابطه با فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و تبعات اون. اما همینک فرصتی هست برای شنیدن برخی از پیام‌های مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا.
جمهوری اسلامی بزرگترین داغ ننگ رو با دستان خودش بر پیشانی خودش میکوبه وقتی که در خاک ایران زلزله اومده و هیچ اعتنایی به وضعیت زلزله زده ها در منطقه سردسیری مثل آذربایجان نمی کنه و در عوض سینه سپر کرده و میخواد به زلزله زده های ترکیه و سوریه خدمات رسانی کنه. واقعا ننگ بر شما باشه، شما اصلا ضد ایرانی هستی و ایرانی ها باید بساط شما رو به هر ترتیبی که خودشون سلام میدن من بر بچینن و این اتفاق به زودی خواهد افتاد.
آستان فقط به این ایرانی ها در ایران بگم، همه تون باید یک بار دیگه فیلم تنگسیر که بهروز رسولی بازی میکنه رو دوباره ببینید. در فیلم تنگسیر میگه که حق گرفتنیه، هیچ که به شما کمک نمیکنه. این ظالمان هیچ موقع نه تنها کمکتون نمیکنن بلکه هر روز که بگذره وضعتون بدتر میشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در خبرها هم اشاره شد، وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 26 بهمن اعلام کرد سیف العدل اسلامگرای مصری که در ایران به سر می‌برد پس از کشته شدن ایمن الظواهری در مرداد گذشته رهبری گروه القاعده رو عهده‌دار شده. یکی از سخنگوهای وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود ارزیابی ما با ارزیابی سازمان ملل مبنی بر اینکه سیف العدل رهبر جدید القاعده در ایران به سر می‌برد همخوانی دارد. پروانه وحید منش در رابطه با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده.
زمانت میشه گفته سابقه داره، یعنی بر نمیگرده به امسال و مثلا 20 سال گذشته. حتی صحبت از اینه که زمانی که رهبری القاعده خود آقای بن لادن قبل از این که دولت مثلا طالبان در دور قبلی سر کار بیان سال 1996 در افغانستان، اون موقع که زمانی در سودان بودند، از همونجا این رابطه بین جمهوری اسلامی و القاعده شکل گرفته. در افغانستان هم که اومدن و همین صورت، خب میدونیم که سال 2001 حمله آمریکا به افغانستان صورت گرفت، بخشی از رهبری القاعده از طریق همون مرز ایران به ایران اومدن و اونجا با خانواده خود آقای بن لادن پناهنده شدند. هرچند که ایران تکذیب میکرد ولی اونجا حضور داشتن. به هر صورت یک سری مصالح و منافع هم اصولا ارتباط این ارتباط رو توجیه میکنه از نظر جمهوری اسلامی. در نظر بگیریم که به هر صورت القاعده یک چیز ضد آمریکایی داره این زمینه و همچنان علیه بسیار رهبری کشورهای خلیج فارس، عرب خلیج فارس تو این زمینه است که خب ایران هم با توجه به مرش مشترکی که به این زمینه داره با اینها به هر صورت یک نزدیکی احساس میکنه، همونطوری که با طالبان هم در همه این سالها علیرغم تکذیب هایی که دوش نهاد معلوم شد که رابطی داره به خاطر نوع نگاهی که مشترکی که طالبان هم به آمریکا و علیه اسلام داشته و علیه نیروهای آمریکایی اصلا مبارزه میکرده. اصطلاح اینه که تو این چه یک بخشش اینه اصطلاح مسائل و منافع مشترک در رابطه با آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس، یه بخشش هم اینه که نوعی با تضادی که با توجه به تضادی که بین سنی ها و شیعه ها هست و این گروه ها اصولا شیعیان رو به رسمیت نمیشناسند، اینه که اینا رو در نفع حمایت خودش داشته باشه، بهشون حمایت بده، باشون رابطه داشته باشه، مدیریت میکنه این رابطه رو که آنچنان سناد جهتگیری علیه ایران و سا جمعیت شیعه پیدا نکنند. و در این حال توی مبادلاتی که سر اسرا و اینها هم پیش میاد اینجا و اونجا به عنوان یک برگی ازشون استفاده میکنه، شاید غیر مستقیم که به نوعی این یا اون رهبر القاعده رو تحویل بده، بعضا دیپلمات خودش رو تحویل بگیره. توی زمین ها هم به نظر میاد که جمهوری اسلامی از این حضور نیروهای القاعده در درون خاک ایران سود میبره.
اشاره کردید به این تبادلی که ممکنه صورت بگیره بین نیروهای القاعده و حالا مثلا دیپلمات های ایرانی در جای مختلف. آیا دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با کشورهای مانند آمریکا و یا کشورهای مثل عربستان و سوری در این سالها همکاری داشته درباره اطلاع دادن درباره اقدامات القاعده؟
نه لزوما، یعنی شاید به طور تصادفی یک همچین اطلاعاتی رد و بدل شده، ولی در نظر بگیریم که حتی عربستان سعودی اطلاعاتی که از حضور نیروهای القاعده در درون خاک ایران پیدا کرد بعد از اونی بود که یکی از اعضای این گروه فرار کرد، خودش به سفارت عربستان رسوند و اونجا یک سری خبرهایی داد که چی داره در رابطه با اینا تو ایران میگذره. از اون بر خب میدونیم که آمریکا و اسرائیلی ها مثلا دو سال پیش سال 1399 خود مثلا اون همتای این آقای العدل یعنی آقای محمد المصری که اون هم احتمال میرفت که جانشین اصلی آقای ایمن الظواهری باشه، اون را اسرائیلی ها سال 1399 تو مرداد 1999 ترور کردن در خاک تهران. و علیرغم همطور که اشاره شد تکذیب هایی که جمهوری اسلامی کرد که اصول حضور ندارن اینها، یعنی میشه گفت که اطلاعات آمریکایی‌ها دارن ولی این به این معنا نیست که این اطلاعات از طریق تبادلات اطلاعاتی خودشون با جمهوری اسلامی به دست آورده باشن. و بعضا خود جمهوری اسلامی هم موقعی که میبینه و علیه این یا اون نیروی القاعده در درون خاک ایران اقدام میشه یا گزارش هایی درباره حضورشون منتشر میشه، یه مقدار مثلا غافلگیر میشه، بعضا با تکذیب هم مثلا اقدام میکنه مواجهه بکنه با یک همچین خبرها یا اقداماتی، ولی بعدا بیش از پیش جزئیات بیرون میاد و به نوعی تکذیب در سایه قرار میگیره.
حبیب حسینی فرد بود در رابطه با ادعای حضور رهبر القاعده در ایران، مسئله‌ای که البته جمهوری اسلامی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی این ادعا رو تکذیب کرده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتون. رأس ساعت 12 نیمه شب، وقتی که وارد بامداد جمعه میشیم، مجدد با شما خواهیم بود.